اما بپردازیم به یکی دوتا شبهه که اینجا مطرح شده، بعد حرکت بکنیم به سمت بحث جنبندی توی صفحه بعد اومده. خیلی خوب، چرا اینجا اومد؟ اینجا شهید مطهری یه دوتا شبهه رو فکر میکنم اول باید اون مطلب رو میپرداختیم. چرا اومد اینجا؟ نه باید شما کجا میدونید درسته؟ من این را پشت سرم چیدم. دوتا میشه آخر. آره خب میرسیم به یه بخشی از بحث که نه بذارید با همون روند بریم. ترسم چیز شد، ترسم یه ذره گیج کننده شد. این رو ببینیم بعد اون بحث رو مطرح کنیم. دوتا شبهه رو اینجا مطرح میکنن شهید مطهری که آقا این چه شکلیه. بحث هدف و وسیله درش هست و به نوعی بس عصمت انبیا هم درش مطرح میشه. یه شبهه در مورد حضرت داوود علیه السلامه، یه دونه در مورد پیامبر عزیزمون. در مورد حضرت داوود علی نبی ناقه علی و علیه السلام بسی مطرح میشه که حضرت در محراب بودن، یه کسی اومد به حضرت گفت آقا من یه داداش دارم چند تا 99 تا گوسفند داره، من چند تا، من یه دونه گوسفند دارم، این میخواد یه دونه منم بگیره. و حضرت فرمودن که خب این چیه؟ برخاره برخی از شرکا درق برخی شرکا ظلم میکنن و بعد چی شد؟ بعد حضرت پشیمون شد و توبه کرد و فلان. اینه در مورد این جریان دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که این اتفاق واقعا افتاد، یعنی در مقام واقع روی داده، یک تمثیل و یک حالت نمادین و رؤیایی و ماورایی نبوده، واقعا روی داده. خب اگر این واقعا روی داده باشه اینه که حضرت داوود علیه السلام، چون حضرت داوود میده که خدا و حضرت میگه یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بما، یه قوتی خدا و حضرت داوود علیه السلام دیده بود که حضرت خیلی خوب قضاوت میکرد، خیلی احکامش خوب و مردم خیلی میپسندیدن و خیلی تمجید میکردن از این که حضرت چقدر خوب بس رو به فصل خصومت میرسونه و حکم میده. حضرت حس خوبی داشت، خداوند میخواد این حس رو از بین ببره و به حضرت برسونه که تو کاری نیستی، این هیچ اشکالی هم. این خودبینی فرق میکنه با تکبر، چون یا تکبر برای منه که میگم داشتین حکم ما رو داشتین، یا ما در مورد پیغمبری که یه حکم خوبی میده مثلا قلبا خوشحال میشه، خدا میگه نه این خوشحالیت باید همراه با نوعی تشکر از من باشه، نه اینکه از خودت خوشحال بشی. این حالتو میخواد بزنه. این مال حضرت داوود، مال پیغمبر ما هم هست. خدا پیغمبرا رو آن به آن رشد میده، پیغمبر ما میان سراغش میگن فلان قضیه، میگه برید فردا بیاین، فردا میان وحی نازل نمیشه نمیشه. پیغمبر سوال میکنه، خدا جواب اینا رو نمیدی؟ خدا میگه نه. چرا بهشون قول دادی ولی انشاءالله نگفتی؟ از تو شایسته بود انشاءالله هم بگی، هرچند من نگفته باشم. خب این ضعف پیغمبره. آره این قوت پیغمبره. چرا؟ چون مربیش خوده خداست، خدا شخصا او رو رشد میده و تربیت میکنه. والا پیغمبر هر آنچه نیاز است رو وقتی پیدا میکنه که خدا بهش بده. پیغمبر خود چیزی نداره، خدا اراده بکنه پیغمبر اطلاعاتی هم که در مورد قرآن بهش دادن یادش میره، باید خدا اراده بکنه که اینا بر پیغمبر بمونه. حضرت داوود علیه السلام اگه در حالت واقعی این اتفاق براش افتاده باشه، رشد پیدا کرده، چون خداوند پیغمبراش رو رشد میده همه رو، اما ظاهر آیه نشون دهنده اینه که این حالت واقعی نیست، حالت تمثیلیه. و اگر تمثیلی باشه، یعنی یه عالمی غیر از عالم واقعی باشه، دیگه اون دار و اون خانه و اون عالم عالم تکلیف نیستش. چرا ما میگیم احتمالاً تمثیل باشه احتمالش بیشتره و به ذهن نزدیکتره؟ چرا؟ چرا؟ چرا احتمال که تمثیل باشه بیشتره؟ داستانی که خوندین که چی؟ بلندتر میگین؟ نه، برای چی؟ ما میگیم این واقعی نبود این قضیه. عجیب نیستش. مثلا من مثلا میرم 99 تا گوسفند میخرم، داشم یه دونه میخره. عجیب نیست که. عجیب نوع اومدن اوناست. میگه اینا کجا اومدن؟ از تو محراب اومدن. لذا به وصف داستان که نگاه میکنیم، این که واقعی باشه خیلی از ذهن دوره. یعنی کاملا شواهد نشون دهنده اینه که حضرت یه لحظه داره یک حالت ماورایی رو میبینه. این مال زمین و مال دنیا و این آدم ها دوتا آدم زمینی نیستن. لذا اگر تمثیل باشه که اصلا در اون عالمی که عالم ماده و عالم خاک نیست، دیگه تکلیف معنی زمینیش وجود نداره. اینجا متاسفانه این تورات و اون منحرف کنندگان کلام خدا یک عباراتی در مورد حضرت داوود اینجا دارن که انسان از گفتنش شرم داره، که چه دریوریایی رو اینجا میگن. بعد بیان این کتاب آسمانیه، کتاب آسمانی که پیغمبر خدا رو همچین موجود وحشتناکی تصویر میکنه و توقع داره مردم به این پیغمبر ایمان بیارن و از او تبعیت بکنن، زهی خیال باطل. دوم، جریان حمله به کاروان قریش. میگن آقا پیغمبر برای هدف مشروع از وسیله نامشروع استفاده کرد. بله، این که باید پیغمبر به ترویج اسلام به پردازه درست، اما این که از هر وسیله استفاده بکنه این درست نیستش. ما قبلی که به این بپردازیم، اصلا به این بپردازیم، پیغمبر با کی جنگید؟ با سپاه قریش. اصلا پیغمبر به کاروان قریش نرسید، رفت برای کاروان، ولی به کی خورد؟ به سپاه. پس اصلا این که اتفاق نیفتاده، میگن نه، خب پیغمبر قصد داشت به کاروان تجاری قریش حمله کنه، درسته؟ پس پیغمبر برای تقویت اسلام میخواد اموال کفار رو بگیره، این قابل قبول نیست. صورت مسئله معلومه؟ چهار تا نکته رو باید دقت کنیم. یک، حرمت انسان به کرامت اوست. خوب عنایت کنید به نوع مثال. برای یه دست فرض بفرمایید دیه الان باشه مثلا 1000 دینار، خب یعنی 1000 سکه طلا. کسی یه دست منو قطع بکنه یا این 5 انگشت منو قطع بکنه، چقدر باید بده؟ کسی اینجا حقوقی نیست؟ اشتباه حقوقی کسی نداریم؟ نه، مثلا الان یه کسی، شما فرض بفرمایید من از اینجا میرم بیرون، یه راننده ای مثلا بغل شیشه شکسته، من از اینجا میرم بیرون دستم اینجوری میکنم، این رد میشه، شیشهش میگیره، 5 انگشت من قطع میشه، مثلا چقدر باید بده؟ اگر که مثلا دیه 1000 سکه طلا باشه، چقدر باید بده؟ باید 5 انگشت. آفرین، 500 سکه. هر انگشت 1/10 دیه است، درسته؟ پس دیه یه دست یا حتی 5 انگشت یه دست میشه چقدر؟ 500 دینار. حالا ما دست دوز رو اگر چقدر دزدی کنه قد میکنیم؟ بله؟ ربع دینار، یعنی 1/2000 بالا. متوجه میشین؟ اگر کسی دست منو ولو غیر عمد، اگر عمد قد بکنه که دست رو قد میکنیم، غیر عمد این انگشتای منو 5 انگشت رو قد بکنه، چقدر ازش میگیریم؟ 500 دینار. اما اگه من دزدی بکنم، برای چقدر انگشتای منو قطع میکنن چارتا رو؟ برای 1/4 دینار. ببخشید آقا، این دست مگه با اون دست چه فرقی میکنه؟ این دست دیگه کرامت و حرمت چی؟ نداره. خوب حواستون هست چی میگم؟ بله؟ بله. دو، هر مالی حرمت داره. بله؟ من الان میبینم که ایشون دور از جون کیف ایشونو برداشت و کیف پول برش داره میره، مالشو میگیرم. آقا مال مردمو نگیر. الناس مسلطون علی اموالهم، علی اموالهم، نه علی اموال بقیه مردم، که اموال غیرهم که نیستش، که مال اون پول. هر مالی حرمت نداره. لذا اون کسی که دزدی میکنه، ربا میگیره، پول مفت از بقیه میگیره، ما پولشو ازش چی؟ میگه من پول دادم به این 10 میلیون دادم، خودش گفته 20 میلیون برمیگردم با رضایت گفته، اونم اگه با رضایت گفته بی خود گفته، 10 میلیون ازش هر مالی حرمت چی؟ نداره. کسی که احتکار میکنه این میتونه بگه مال خودمه؟ بله؟ نه، ما میریم انبارشو باز میکنیم، انبارشو میاریم بیرون میفروشیم، پول قیمت واقعیشو بهش میدیم، پولی که اون میگه رو بهش. آقا من این برنجا رو احتکار کردم که کیلو 20000 تومان بفروشم، میگیم بی خود کردی، بازار برنج چنده؟ مثلا میگن 6 تومان. کیلو 6 تومان میشه، پولشو پرت میکنیم جلوش. هر مالی حرمت نداره. سه، تقاص یا مقاصه. خوب نهت کنید، ما توی فقه خودمونم اینو داریم، ولی من میخوام یه استفاده دیگه بکنم. من از این خانم، ایشون از من 1 میلیون پول طلبکاره، دارم ولی نمیت. من میرم برای نماز، ایشون میاد میبینه در کیف من باز، کلی هم پول داخلش هست، حق داره 1 میلیونشو برداره. به این میگن تقاص یا مقاصه. البته این از فقه ما فعلا تو قانون ما منعکس نشد. خب حالا شما عنایت کنید، وقتی مسلمون ها از مکه اومدن به مدینه، از جمله پیامبر عزیزمون امیرالمومنین علیه السلام، حمزه و دیگران، اموال اینا چی شد؟ بله، تمام اموال اینا توسط کفار قریش مصادره شد. اگر پیغمبر کاروان قریش رو مصادره بکنه، همه این کاروان درصدی از زندگی اینها نمیشه، چون خانه اینها، اموالشون، احشامشون، اسبشون، زمینشون، همش توسط قریش به ناحق مصادره شد. اگه پیغمبر کل این کاروان رو هم بگیره، درصدی از اون چیزی که اون از اینا گرفتن چی؟ نمیشه. و نکته چهارم، پیغمبر احساس میکنه که کفار قریش مانع چی هن؟ مانع هدایت مردم هن. نمیذارن مردم حرف حق رو بشنون. اینجا باید اونا رو از سر راه برداره. حالا برای تضعیف این آدما چه کار باید بکنه؟ یکی از راه های تضعیفی یک گروه اینه که اونو به جهت مالی تحت فشار قرار بدن. پس این که فکر بکنیم پیغمبر یه گروه رو جمع کرده، مثل راهزنا حمله کرده، سر را پوله اینا رو گرفتن، چرا گفته از اینا خوشم نمیاد؟ پولی که پیغمبر داره میگیره در واقع پوله، تازه یه بخش کوچکی از پول خودشو میخواد بگیره که اصلا از کلی اصلا پیغمبر به اون کاروان نمیرسه، با سپاه قریش مواجه میشه. لذا اینکه پیغمبر برای تبلیغ اسلام دست به سرقت زد، اصلا پیغمبر به کاروان نرسید. اگرم میرسید پول خودشو گرفت، اونم تازه بخششو. در ضمن اینکه پیغمبر موظفه برای تبلیغ دین با قریش درگیر شه و اینا رو تضعیف بکنه، و این مال چون مال کفاره و از راه ربا و زور به دست میاد، حرمتی هم نداره. خب یه نکته دیگه بگیم، بریم سراغ اون مبانی قابل استخراج و به نوعی جنبندی بحثمون که بعد از نماز بشو اشکالی بذاری بیشتر باید دقت کنیم. در مورد این که چرا اسلام خیلی سریع رشد کرد و سریع حرکت کرد، یه نظر یه مستشرق رو بگیم، عوام مردم، و بعد بریم شهید متری چی میگه. لامارتین یه مستشرقه، میگه دلیل حرکت سریع اسلام 3 چیزه. 1، پیغمبر هدف بسیار. مستشرق که میدونی چی دیگه؟ شهرشناسایی که میومدن، حتی غالبا اینا به جایی که مستشرق باشن مستسلم بودن، یعنی دنباله میبینن اسلام چه خبره، و غالبشون هم اطلاعات دقیقی از دین گیرشون نمیومد، چون غالبا شیعه رو که نمیدیدن، اهل سنت رو میدن، بعد کتابای مختلف بعضا تحریف شده، ولی از این تصاویر وحشتناک و عجیب غریب بعضا دین، مثل همین الان تا میگیم اسلام همه یاد ابوبکر بغدادی میفتن، ملعون دنیا و آخرت. لامارتین به عنوان مستشرق میگه پیامبر، حالا این باز یه ذره از بقیه همچین کلش بهتر و بیشتر کار میکنه، میگه پیامبر حرکتش سریع بود چون 1، هدف بلندی داشت، از اول گامش بلند بود، به کم قانع نبود، از اول بسته بود که کار اساسی انجام بده. 2، منابع مالی نداشت، یعنی این که با پول و با زر و تزویر و اینا کار رو پیش ببره علی این نبود، که حالا مثلا پول بده آدم بخره، آدم اجیر بکنه. 3، خیلی سریع ترویج میکرد، یعنی برای تبلیغش یه حالت سستی و کاهلی و بعضی آدم مثلا لف لف میفهم های کاری انجام بدن، یه موقع کار انجام بدی خب. پیغمبر خیلی سریع ترویج کرد دینشو، هم خودش هم اصحابش، لذا دین اسلام خیلی سریع چی شد؟ گسترش پیدا کرد. خب این برخی از حرفاش دقیقه ولی برخیش خیلی دقیق نیست. عوام مردم که مراجعه میکنیم میگن اسلام خوب رشد کرد به دو دلیل، شمشیر علی و ثروت خدیجه سلام الله علیه ما. آقا شمشیر امیرالمومنین علیه السلام در حرکت اسلام نقش داشت؟ نقش داشت. فقط روز خندق، اونجایی که عمرو بن عدوات رد شد از خندق و اومد این طرف و بقیش گفت به نفر بیاد با هم مبارزه کنه، پیغمبر فهمیدن جواب اینو کی میده؟ یه کسی بقیش گفت آقا کی میتونه با این بجنگی؟ خیلی جنگاوره، حالا خودش بلند نمیشه روی بقیارم. امیرالمومنین السلام باشد آقا من برم. حضرت گفتن علی جان بشین. دفعه دوم گفت آیون یه مرد توشون نیست بیا جواب ما رو بده. نفر دوم این برگشت گفت ای آقا این انقدر گردن کنه بوده سوار است میشه پاش تو رکاب نمی کنه، پاش آویزونه. یه اعجوبه یه امر ابن عبده بدا خیلی خارق العاده است، زندگیش و جنگاوریش اصلا بی نظیره، نمیگم کم نظیر. امیر امان اصلا باش نمیدن آقا جواب بدم. حضرت بودن علی جان بشین. دفعه سوم برگشت گفت آقایون یه نفر است ما رو بفرست جهنم یا ما اونو بفرستیم بهشت. شروع کرد مسخره کردن. یکی دیگه گفت آقا کی میتونه با این بجنگه؟ این تا حالا کسی چیکار؟ امیران بلند شدن آقا برم. حضرت فرمودن علی جان برو. برزل ایمان و کله الى شرک کله، تمام ایمان در مقابل تمام شرک قرار گرفته. حضرت رفتن جلو با او اول رفتن جلو گفت بچه جون برو من نمیخوام تو رو بکشم جوونی. با حضرت درگیر شد، یه ضربه زد کلاه خود حضرت که آهنی بود شکافت، فرق امیرالمومنین رو شکافت. حضرت برگشتن سر حضرت رو پیامبر با دستمالی بستن و برای حضرت دعا کردن. حضرت دوباره رفت تو یه حرکت حضرت تونست پای او رو قطع کنه. بعد اونجا حضرت فهمیدن ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این ضربه‌ای که علی امروز زد از عبادت تمام جن و انس من الاول الی الاخر بالاتره. چرا؟ چون اگر اون روز اسلام شکست می‌خورد هدایت تمام شد. همه انبیا اومدن برای پیامبر خاتم، همه انبیا و پیامبر خاتم اومدن برای آخرین امام، همه چی خراب شده بود. از این چیزا که فراوان سر اون سریه ذات سلاسل که فرستادن برخی از آقایون که همون روز هم اثار فضل میکردن رفتن فرار کردن، 12,000 تا جنگاور بودن. امیرالمومنین که بودن تو کی؟ گفت من علی ابن ابی طالب. بودن ای تو آسمان دنبالت میگشتیم بکشیمت، حالا خودت رو زمین اومدی. حضرت گفت اومدن یا تسلیم شین یا جنگ. 12,000 تا جنگاور بودن. حضرت به اینها شبیخون زد در حالی که فکر نمی کردن که امیرالمومنین اینجوری با سرعت بتونه کار انجام بده. یه در کش یه در گرفت اومد. داره وقتی که امیرالمومنین با اینا برگشت پیغمبر اومد به استقبال. پیامبر اومد جلو حضرت علی رو در حالی که گریه میکرد در آغوش گفت علی جان به خدا قسم اگه نمیترسیدم که این مردم تو رو خدا بخوانن یه چیزی در مورد تو میگفتم که خاک زیر پا تو ببرن به چشاشون بکشن، ولی نمیتونم بگم. بعد حضرت اومدن نماز رو شروع کردن، سوره عادیات رو خوندن و خداوند به جرقه ناشی از برخورد سم اسب سپاه امیرالمؤمنین قسم خورد تو سوره عادیات. این شمشیر اگر نبود اسلام گیر میکرد. خدیجه سلام الله علیها فقط 80,000 شتر داشت، 80,000 شتر همه رو داد در اختیار پیغمبر. و این بانوی بزرگوار کارش به جایی رسید که موقع از زهرا سلام الله باردار بود کسی نمیاد به او سر بزنه، حتی همه رو تحریم کردن. بعدم در نتیجه این فشارهایی که تو جریان شب اومد از دنیا رفت. بلا شک این دو بزرگوار دو بال پیغمبرن، ولی دلیل پیشرفت اسلام این نیست. قطعا اینا موثره، اما اینا علت کافی و علت تام نیستن. شهید مطهری اینجا میپردازن به این که حالا تو سیره پیغمبر قبل از که ما به جنبندی بحثمون برسیم واقعا سیره نبوی چه ویژگی داره که اینجوری رشد میکنه؟ ها؟ یعنی ما چه اتفاقی رو در صدر اسلام میبینیم که پیامبر اون جامعه ای رو تحویل میگیره که تو عدالت، تو معنویت، توی عبادت یه چیزای خارق العاده توش اتفاق میفته و پیغمبر این جامعه رو ظرف 20 سال به یه جایی میرسونه که میشن برای اثرون علام پسند بلاکان به هم خصاصه، یعنی برای ایثار دعواه. برای جنگ رفتن دعواه. بزرگوارانی که حالا بودن چند سال قبل اون سخنرانی عاشورا عبرتی برای همیشه مسلمانان یا گوش کردن، اونجا عرض می‌کردم که فرض بفرمایید ابتدای اسلام بچه‌ها میومدن میگفتن ما می‌خوام با پیغمبر بیایم جبهه، همون اتفاقی که تو دفاع مقدس ما هم میافتاد به یه شکل دیگری، که آقا یه کسی می‌خواست بره جبهه، سنش کم بود، نمی‌بردنش، عملیات نمی‌بردنش. سعد بن ابی وقاص برادری داره به نام عمیر، این عمر مثلا انگار 15 16 سالشه 14 سالشه چقده، خیلی هم درشت نیست جستش، میاد میگه من میخوام بیام جنگ. حضرت میگن نمیشه، این انقدر گریه میکنه، انقدر خوش رو دست پای پیغمبر میندازه. حضرت میگن بیاد. اینجا سعد بن ابی وقاص پدر همین عمر سعد احمق که دیروز به درک واصل شد در قیام مختار، این سعد بن ابی وقاص پدر این میگه من برادرم عمر رو آماده کردم تا این حمایل رو تنش بکنه. چند بار گره زدیم، یعنی مثلا فرض کن این کمربند واسیم کوچیک بود 7 8 جا وسطاش یه گره زدیم که این به هم نزدیک شه، قدش نمیشد. این که آماده شد که بیاد، صدای بقیه نوجوانا در اومد، به پیغمبر گفتن آقا بذار ما با این کشتی بگیریم، اگه زور ما از این کمتر بود ما رو نبر، بلکه بیشتر بود ما رو ببر، اینو ببر ولی ما رو ببر. چه کار میکنه پیغمبر که جامعه اینجوری از این رو به اون رو میشه؟ شهید مطهری میفرمایند که حرکت سریع اسلام دو تا ریشه جدی داره، یک عمق اعجاز و جاذبه قرآن کریم و غنای آن. واقعا قرآن با چی قابل مقایسه است؟ قرآن کریم با چی قابل است؟ یه وقت هست ما با این دید که خب یه سوره قرآن رو بخونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا اعتینا کالکوثر، خب از ظاهر قرآن چی میفهمیم؟ که قرآن بطنی، هر بطن 70 بر هر بطنش دوباره 70 بطن داره، این واقعا یعنی چی؟ برخیا وارد یه حوزه‌ای میشن مثلا اعجاز عددی قرآن. اعجاز عددی من شما میگین منظور همونی که مثلا ما توی قرآن 12 تا شهر داریم، شهر به معنای ماه، این کلمه در قرآن 12 بار تکرار شده. آه چه عجیب، اینا رو ول کن. یه پله بالاترش میگه از اول سوره کهف تا اون که اینها 309 سال توی غار موندن، کلماتو بشمار 309 تا کلمه است. ای واقعا اینا رو هم ول کن. با روف عبجد از آیات قرآن در مورد آخر الزمان یه چیزایی در میرن، آدم وقتی میبینه به معنای واقعی کلمه سکته میکنه. شما میبینی از این کلمه ناظر به آخر الزمان تا این کلمه اعداد دقیقا اینن، عبجد اینه، از 11، 12، 13 طریق عددی این اثبات میشه. یه دونش سرهمبندیه، دوتاش توانیه، 13 تا فرمول حساب میکنی یه عدد به دست میاد، مثلا به دست میاد سال مثلا 2000 و فلان، این اتفاقیه، یه بار دو بار 15 بار اتفاقی از 15 جای قرآن نازل به آخر، باز اتفاقیه. بعد میگیم بطن قرآن اینه، میگن نه بابا این همین زوایری که ما میفهمیم. قرآن وقتی اومد شاید به جهت اعجاز لفظی یا معنوی مثلا ما های چیزایی میفهمیم، اما اون عربایی که این کاره بودن، اونایی که معلقات سبت داشتن، هفتا اثر فاخرشون به کعبه آویزان بود و خدایگان زبان و بیان و لسان و شعر و نمیدونم نثر و نظم بودن، وقتی که حضرت مبعوث شدن، شبانه ابو سفیان از رو پشت بومای خونه را میفته، خودشو میرسونه بالای خونه پیغمبر، میرسه یه باری مونه دو نفر نگاه میکنه، دوباره برام جمع ای تو اینجا چیکار میکنی؟ که شما چیکار میکنی؟ ابو لهب، ابو جهل، ابو سفیان، یعنی مثلث فتنه و مخالفت و آزار پیغمبر، هر سه تا بالای خونه پیغمبر. پیغمبر داره چیکار میکنه؟ قرآن میکنه. سه تا اینجوری گوش میکنه. بعد هر کدوم میگه تو برای چی اومدی؟ هر سه میگه اومدیم گوش کنیم ببینیم چی میگه که بدونیم با اونا جلو انحراف دیگران رو بگیریم. برای این اومدین؟ بعد میگن برین دیگه نیاییم، این میشنویم ممکنه ما رو سیر کنه، باشه بریم. میرن هر کدوم درمیه پشت سر نیام کنن که اگه اون دو طرفتن باز برگرده، فردا شب میان میرن دوباره دوتای دیگه اونجا. مال چیه؟ مال اینه که همه میفهمن این کلام کلام بشر، همشون میفهمن، همشون. این که قرآن چرا اینقدر سفت ادعا میکنه کسی میتونه مثل من بیاره؟ ولی خب احدی نمیتونه، نمیتونه که عرض کردم به شما سه تا کلمه رو بذار کنار، این دارم دستمال کاغذی و ما ادراک ما دستمال کاغذی، صدق الله علیه الرزیم، این که اگه اینجوری قرار بود باشه که هر خوشحالی میتونه صفحه شل قرآن بیاره، یه چیزی بگو، سه چهار تا از همین چیزای دم دستی که عرض کردم توش باشه، عمق و باطن نخواست، همین دم دستی ها توش باشه. عمق اعجاز و جاذبه قرآن اضافه میشه به چی؟ به نوع سیره پیامبر. چهار تا خط بکشیم برای رفتار پیغمبر. یک، رفق و نرمش. به ما گفتن مدارات و ناس نصف العقل و رفق بهم نصف العیش. مدارای با مردم نصف عقل، با مردم درگیر نشید. اما تو رانندگی اگه بخوایم به رانندهایی که قانون رو رعایت نمی‌کنن گیر بدیم، چه کار باید بکنیم؟ بله، وقتی نگاه کردم احساس کردم انسان باید یک عدد مثلا اسکان قفل فرمون، الحمدلله کلن اعصاب موجود، یعنی غیر موجود. از این ماشینای هست تو بعضی از این فیلمای مثلا خشن امریکایی، ماشینای جلوش مثل خاوره اما خیلی پهن‌تر، میدونی کدوم رو میگم؟ همیشه هم سیاه، از بالاش هم دود در میاد. اینا اینا انسان بخره مثل فیلم گلادیاتور که بغلا یه چیزایی درست میکردن که اون چرخا رو به این ببره، تیغه و اینا، دور تا دورش رو تیغه بزنه بیاد توی خیابونای جمهوری اسلامی، هر ماشینی تخلف میکنه از روش رد شی. گمان میکنم مشکل ترافیک، آلودگی، مشکل جمعیت همه حل شه ظرف بین دو تا سه روز مثلا، یه وقتی بذاره همین همت از اول تا آخر بره تمامه. با اجازه شهید همت خلوت بکنیم بزرگراهشو. خب اگه بخوایم درگیر شیم که شما از خونه را میفتی با تک تک آدم ها، به قول بزرگواری که تو کار قفل و اینا بودن، قفل فرمون باید استفاده کنی. مدارات باید بگذری آقا، ول کن و رفق به هم، با مردم همراهی کن. همراهی کن نه که خواهی نشه برسو همراهی. یک کار اگه کار اشتباهی نمیکنن کار خوبی میکنن، تو چی؟ تو اینقدر مخالفت نکن، یه عشق نه پرام همش میخواد متفاوت باشه. خب من جورابامو دستم بکنم متفاوتم، ولی کار بکنم متفاوت بودم به چه قیمتی؟ کار خار ما یه جور دیگه ای. چه جوری شما خوشحالی بزنن؟ همش با دیگران فرق کن، این شنگول بازیه. اهل رفق و نرمش بودن به چه معنا؟ پیغمبر توی مدارای با مردم عرض کردم هفته پیش چی کار میکنه با اون کسی که زباله و شکم به شطور رو سرش خالی میکنه؟ برایت میره عیادتش. حالا ما هم باشیم میریم، میریم. الان میخواد از نفر اول شروع کنم بگم که چند نفر دوست داری همین الان برن جهنم، شروع کنه شماردن خاطراتش، هم بگه آسانت زیاد نیست، حدود 300 تا 350 نفر هم. دونه دونه خاطراتش هم بده. یکیشون یه روز من آمدم سر کلاس سوال بزنم، زودتر سوال پرسید من زایه شدم، اون که باید بره جهنم، جان شما نمیشه. دومی همینجور بستیم. دیگر رفقا بگو میخواستم برم مکه خدمت مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی بودم رحمت الله علیه. حاج آقا مجتبی نماز ظهر خوندن، بلند شدم گفتم حاج آقا میخوام برم مکه توصیه‌ای بکنین. ایشون شروع کردن توصیه کردن، جمعه شروع کردن گریه کردن، گفتن آقای فلانی میخوای بری مکه، از همینجا بگو خدا یا هر کس از جن و انس و انسان و غیر انسان و هر کی هر ظلمی در حق من کرده و میکنه و خواهد کرد همه رو بخشیدم، تو هم بیا به حرمت این بخشش منو ببخش. بعد من رفتم جلوی خونه خدا، خدای حال فرانی بگید نرو، من گفتم اینجا بگ در مقابل رحمت خاص خدا بایستدی، من میگه خدای فلانی و فلانی بعد تعقید خدا رو ببخشه؟ نمیبخشه. اینا طرفینیه. واقعا این که اون کسی که به انسان ظلم میکنه، انسان آقا چی کار کنی؟ من مثلا بعضی وقتا به ذهنم میرسه یه کسی بهتون ظلم میکنه، بهمون ظلم میکنه، بلا فاصله رو دعا کنیم، بلا فاصله. یعنی مثلا الان ظلم میکنه، اولین نماز که میخونی که یه نماز صبح به اسم او رو دعا کن، خدا حفظش بکنه، خدا قوت به خیرش بکنه، خدا... نه که خدا حفظش بکنه مثلا نبنده خدای نون خوش میزد تو آب میکرد دهنش، گفت الحمدلله دوباره گفتن این دیگه نون خوش که آب که الحمدلله داره، گفت اون خودش میفهمی از صد تا پشت بدتره. اینجوری نه، خدای عاقبت به خیر، خود که میدونی من عاقبت به خیر چیه، زمین گرم منظورمه. این که نه، از ته دل دعا کن. بچه ایتون احساس میکنه کینه ورزی تو قابل سرمایه گذاری نیست، این حل کینه ورزی نیست، به درد میخوره. ای کاش که شیطون بگه ما به درد نمیخوری. رفق و نرمش. دو، صلابت در اصول. تا میگیم رفق و نرمش یاد ماست میفتیم یا ژله، خودمونو ول میکنیم. نه، رفق و نرمش کرم کارامل شدن نیست، به جاشم باید انسان صلابت داشته باشه. حالا شما یه ما کوتاه بیاییم دیگه، یه قدم شما بیاییم، نه خیر من یک میلیمتر هم نیام، تو هم یک میلیمتر بیایی جلو میزنم. با چگاه کنیم؟ با خودت؟ با خودم. یه زنی دزدی کرد از قبیل، از یه تیرهی بود از قبیله قریش، تیره بنی خزیمه. بنی خزیمه یه تیره چیزی بودن، همچین پولدار و جا افتاده و اینا. این خانمی هم که دزدی کرده بود آدم حسابی بود، و دزدیش هم طوری بود که تمام شروط سرقت مستوجبه حد رو داشت، باید دستشو قطع میکردن. دست که میگم از کتف قطع میکنن، چهار تا انگشت قطع میکنن، که البته خب خیلی سخته، قریب به محاله که کسی همه شرایط دزدی این شکلی رو داشته باشه. این آوردن که ازت فهمیدن حکمش اینه، شروع کردن واسطه فرستادن. برخی میگن چیز رو فرستادن اسامه بن زید، پسرخوانده پیغمبر رو. برخی میگن ام سلمه رو فرستادن. حالا مهم نیست، اومد به پیغمبر گفت آقا حکم این چیه؟ از گفتن چی دستش باید قطع شه. گفتن آقا این زن آدم حسابیه، قبیلش هم آدم حسابیه، شما یه جوری اینو فستیبیلی رد کن، مثلا یه جوری بگو مستوجب حد نیست، حالا یه مجازات کمتری، جریمه، جبران خسارت، چیزی. اینا با آدم حسابی، این زن آدم حسابی، نباید دستش قطع شه. پیغمبر فرمودن به خدا قسم اگر دخترم فاطمه این کارو کرده بود دستشو قطع میکردن. اقوام سابق هلاک شدن چون مجازات ها رو در مورد ضعفا اجرا میکردن، ولی در مورد اقویا اجرا نمیکردن. قانون برای کی خوبه؟ بر بدبخت بیچاره. خب این آدم گردن کلفترن چی میشه؟ آقایشون گردنشون کلفته دیگه، ایشون الان گردن ایشون از قانون کلفتره، این قانون این گردن ایشون ها، خب این کلفتره، پس این چی؟ اما گردن مردم این شکلیه، خب این الان از کلفتره دیگه. یعنی ملاک اینه، این هلاک میکنه اقوامو، گردن کلفتر کاری میکنه. آقایشون جز گردن کلفتر، خب اتفاقا گردن کلفتر بشکنی خیلی حال داره، این گردن نازکه که اینجوری میزنی دو تیکه میشه، هلاک میشه قوم. یعنی برای اینکه یک جامعه از هم بپاشه همین کافیه که ضعفا تکون میخورن. ای فلان، یکی از این رفقای ما ضامن یک کسی شده بود، یه وامی گرفته بود اون مسلمان، مثلا ماهی نمیدونم 180,000 تومان 200,000 تومان قسطش بود. یه جایی با هم مسافرت بودیم، تماس گرفتن، بله ما از نمیدونم بانک فلان تماس میگیریم، بفرمایید. گفت شما ضامن یه فردی شدین، ماهی 200,000 تومان بده، دو ماه پول رو نداده، اگه نمیدونم ظرف 24 ساعت این پول رو ندین اسمتون توی بلک لیست میره و از کشور ممنوع خروج میشین. دوستمون گفت آقا من واقعا تشکر میکنم از اینکه مبارزه و مواظبت اقتصادی به جایی رسیده که 400,000 تومان رو میخواین زنده کنین، من واقعا تشکر میکنم از اینکه امر رهبری رو به معنای کامل کلمه شما محقق کردین، خدا انشالله بهتون خیر بده. از اینجا شروع میشه دیویز. اینم باید باشه، باید زنگ بزنن بگن آقا شما ضامن شدی نداده، زنگ بزن بده. بله بله بله. اما محوقات بانکی ما چقدره؟ چه جوری وام گرفتن؟ برای چی ما بریم؟ شما الان من به شما عرض میکنم اگه دنبال 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیونی نرو، خصوصاً وام هزار، برو تو بانک بگو سلام 10,000 میلیارد میخوام، تندی میگن بیا برو. اما اگه بگی 3 میلیون میخوام، ضامن میخواد، وثیقه میخواد، چک میخواد. آقا یعنی شما الان برای 3 میلیون قباله ازدواج حضرت ابراهیم و ساره اجداد ما رو طلب کردی؟ اون بعد اون یارو 3000 میلیارد می‌خواست، برای اون چی طلب کردی؟ آقا ما الان حق نداریم سوال بکنیم؟ بعد دست رهبری می‌لرزه موقعی که حرف می‌زنه از عصبانیت، که دیدین چی شد؟ که سال 80 گفتم فرمان مبارزه مفاسد اقتصادی، گفتم با دست چرکی نمیشه پنجره رو پاک کرد. باز وای می‌سیم همایش مبارزه با فساد، اون نامه که رهبری به اون همایش فساد به من میفرستاد، خودم از برج میلاد پرت می‌کردم پایین. بعد می‌خونن رهبری به این همایش پیام دادن، تو این همایش دنبال چین فساد معلومه، چرا برخورد می‌کنین؟ این پیام رو رهبری دادن. خب می‌پردازیم به همایش، دوباره به همایش می‌پردازیم. ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا. بعد میگیم برای ما من نمی... ای کاش میشد، نمیدونم حرف بی خودیه. مثلا هر رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، سخنگوی اینا، هر کی هر کار در نظام جمهوری اسلامی غیر از رهبری یک کلمه صحبت کرد تیربارون بشه، اصلا هیچ که حرف نزنه. اگه کار نمی کنیم لاغر حرف، بابا بیچاره شدیم ما. من وزیر میام وزیر کشاورزی، بله باید محصولات کشاورزی این بشه، باید این بشه، باید اجازه آقا، اجازه ما یه چیز بگیم خانم، اجازه آقا ما یه چیز بگیم. این کاری که گفتی رو کی باید انجام بده؟ وزارت مثلا نیرو و وزارت کشاورزی. وزیر کشاورزی کیه؟ خود تویی که. بعد میگیم آقا مردم بعضی جا نمیدونم با دم مردم ما گرم، این چجور رفتار کردنه؟ یعنی بعضی جا من چند سال پیش بس مفاصل بود گفتم به این وجه هستم که رهبری باید یک عدد فرغون تهیه کنه را بیفته، دونه دونه مفسدین رو خودش بگیره بندازه تو فرغون، ببره در اوین، تحویل بده کلیدم قفل کنه بذاره جیب خودش، ولی ممکنه بیاد بیرون در باز کنن. ما چه کار باید بکنیم؟ این سال بعد اون وقت میگیم خب آ رهبری ورود کنه، به کجا رهبری ورود کنه؟ کدوم موضوع رهبری ورود کنه؟ اینقدر پیچ 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 دیگه، اینقدر فشار زیاد میشه که بین سخنگو قوه قضاییه دیگه تقریبا بی محابا داره میگه کجا ما فشار میارن. چرا اینقدر یده وقی هم میگم مشکل نداریم ما فشار می، ایشون نباید محاکمه بشه. چرا ایشون جزء برا بچه ما، برا بچه شما الان یعنی چی هن ایشون؟ برا بچه بالا هم خب میکشیمش پایین، مشکل نداری که. یا خطرناک اینا، یعنی ما باید حواسمون به این باشه. اینی که من قبلا هم به بچه ها عرض کردم بودم، شماها ایام اصلا فرمان هشت ماده آقا کی صادر شد بدونین؟ نه چه سالی چه ماهی موضوع چی بود؟ من گفتم شما دانشجوها ده اردیبهشت هر سال که فرمان هشت ماده سال 80 صادر شده وقتی زمانش میرسه باید دانشجوها برن دم سه قوه رئیس قوه رو از اون بالا بکشن پایین. چه غلطی که ای تو سال گذشته بر مرزم حفاظت که نمایندگان قوای سریمی هم میشن با هم جلسه میذارن. ای خدا ای خدا تو جلسه چی میگی؟ مفاسد خیلی بده. نفر دوم مفاسد اخه. نفر سوم مفاسد اوفه. مصاحبات اعلام کنیم مردم عزیز، ما در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که مفاسد یک اخن، دو اوفن، سه بدن، و هم این رو ما به شما اعلام بکنیم. دو سال بعد شما پارسال چی گفتی؟ اوف. امسال شما بگو اخه. شما اخ، شما بد، من اوف. دوباره اعلام میکنیم مردم، گزارش هم میدیم. قوه قضاییه هم که ورود میکنه آقا شما یه چیز میشنوید، یه چیز میشنوید که تا قوه میاد یه کاری انجام بده چه خونی از اون قاضی که ورود میکنه تا تشکیلات چه اتفاقاتی میفته. چی میدونید که تا این پرونده به نتیجه برسه؟ یعنی رئیس قوه شخصا وایستاده جلو و الا قاضی و سخنگو و دادستان و یه بادی تا خود جزیره موریس با خودش میبرد. رئیس قوه شخصا وایستاده سر پرونده تا این پرونده بتونن به نتیجه برسونن، ولی نمیرسه. یعنی فشار در حدیه که اون قاضی ظرف یه ساعت ممکنه خودشو بکشه، خودش، خانوادش، کارش، آبروش، حیثیت. یعنی بریم بگردیم این قاضی زمانی که بچه بوده یه بار تو مدرسه تو فوتبال مثلا یه تنه به یکی زده خورده زمین، به عنوان جانی معرفیش میکنیم تو سوابقش، این قاضی خودش جانیه. سه مشورت، پیغمبر اهل مشورته، نمونه اتم جنگ احد با تمام علمی که حضرت داره، ولی مشورت میکنه، هم مردم میپرسه، جوان هم میگه بریم بیرون، بعدی تو شهر باشیم میزنیم لطو پار میکنه، حضرت میگه بریم، بعد میگه آقا اگه شما نظر تو اینه ما، حضرت میگه نه دیگه لباس رسم پوشتیم یا علی. چهارم پرهیز از خشونت و اکراه در ایمان. حالا میخوایم یکی سی ایمان بیاره، چه جوری ایمان بیاره؟ اجبار نداریم. پسر حاتم طایی رو گفتم براتون؟ بله. حاتم طایی مسیحی بود، یا آدم بخشنده‌ای مسیحی. این آدم وقتی از دنیا رفت پسرش چی شد؟ جانشین او شد، شد رئیس قبیله. این آدم که این داستان به صورت مختلفی نقل شده، من الان یه نقلش عرض میکنم. بعد از اینکه پسر حاتم طایی شد رئیس قبیله، به سطح پیامبر نازنین ما اتفاق افتاد و بعدم حضرت اومدن مدینه، شروع کردن سپاه فرستادن و دعوت دیگران به اسلام. حالا این دعوت چه شکلیه، جنگ جاش کجاست، عمری باقی بود، سطح 4 کتاب جهاد که ما کجا جهاد میکنیم، یعنی حمله میکنیم میگیم یا مسلمان شید یا میکشیمتون، این به چه صورتیه. وقتی که اعزام سپاه به جای مختلف آغاز شد، پسر حاتم طایی هم شنید که پیغمبر سپاه میفرستن، نگران بود که الان سپاه بیاد من مثلا نتونم کاری بکنم، تمام ثروتش رو روی شتراش بار کرد. چون موقعی بانک و اینا نبود دیگه، همیشه باید خودت می‌بردی این برام، و ثروتش رو روی شتراش گذاشته بود و اینا، که اگه موقع حمله کردن سریع بتونه فرار کنه. خبر بهش رسید که سپاهی به فرماندهی امیرالمومنین علیه السلام داره میاد. این هم اسم حضرت علی رو شنید و گفت آقا بریم، که از اگه بیاد نه از جان نشان میماند و نه از جانشان، بریم. خانواده رو سوار اسب کرد و اینا هم روش شتر گازو گرفت، خواهرش رو جا گذاشت. خواهرش هم خانم خیلی مجلله ای بود. امیرالمومنین علیه السلام اومدن و رسیدن به این قبیله تی، بنی تی. گفتن که مثلا شما اسلام میارید؟ گفتن نه. حضرت گفت چیکار میکنید؟ مثلا با هم میجنگید؟ گفتن نه. گفت چیکار؟ گفتن اینا خوششون ایرون بودن. حضرت گفت خیلی خب راه بیفتیم بریم مدینه ببینیم پیغمبر چی میگه. راه افتادن با هم سمت مدینه. اینا هم بزرگترشون دختر حاتمه، خیلی عاقل بود. نزدیک مدینه شدن، امیرالمومنین به دختر حاتم گفتن وقتی پیغمبر اومدن بازدید تو بگو من دختر حاتمم. حالا بگم چه فایده داره؟ گفتم بگو تو. میگن داستان به طرق مختلف نقل شده، من یه نقلش رو میگم چون مهم محتواش. اینا اومدن مدینه، پیغمبر اومدن برای بازدید، وقتی که جلوی اینا رد میشن رستن به دختر حاتم، گفتش که من دختر حاتم تایی ام. حضرت نگاهی بو کردن، لبخندی زدن، فرمودن که به احترام پدرت و به خاطر بخشندگی پدرت تو رو عفو کردم، آزادی، برو. اینا عاقل بود، گفتش که ما همه با همی، یا همه یا ایشکی. حضرت فرمودن به خاطر بخشندگی آدم تایی همه شما آزادی در راه خدا، برید. برخی نقلا میگن اینا همینجا مسلمون شدن به خاطری که تو ذهن اینا بود الان میریم مردامون رو گردن میزنن، زنامون هم کنیزیم و کارگریم و اینا، یعنی این کفش بود. حضرت گفت همه آزادین در راه خدا، برید. برخی اما برخی میگن اینا همشون همینجا اسلام آوردن، چون مبهوت شدن این دیگه کیه. برگشتن، خواهر حاتم کاغذ برداش، نامه نوشت، حالا یا پوسر چی، نامه نوشت به برادرش که بابا برگرد، تو از کی فرار کردی؟ برادر برگشت به خواهرش گفت چی شد؟ خواهرش گفت تو انقدر مالت برام بود که منم جا گذاشتی. گفت باز میخوام مشرمندم و فلان اینا. گفت بابا این ته رحمت، من یک کلمه گفتم من دختر حاتم، همه رو آزاد کرد. گفت ببخشید من نمیتونم حرف تو رو قبول کنم، خودم باید برم ببینم چند و چون کار چجوریه. این راه افتاد اومد مدینه. این نقابی هست که خانمای جنوبی میزنن، این قسمتش میاد رو بینی. عرب به این میگه لثام، با ثلث نقطه. خب این یه لثام زد، موقع زن و مرد داشت میزدن به صورتشون، زد که شناخته نشه. اومد مدینه، بهش گفتن با پیغمبر کار داریم. گفتش با پیغمبر کار دارم. گفتن پیغمبر از مسجد ظهر نماز میخونه، از تو همون مسجد میره تو خونش، مگه کاری داشته باشه بیاد بیرون؟ برو حالا اگه مثلا اومد بیرون ببینیش. این اومد و تو سایه دیوار نزدیک مسجد وایساد ببینه پیغمبر نماز خونه، میاد بیرون حالا که ببینتش. اون روز هم حضرت کار داشتن، اومدن بیرون، حضرت مسجد خارج شد، این تو سایه کنار دیوار ایستاده. حضرت وسط کوچه رسیدن به یه پیرزن، سلام کرد به پیغمبر، گفت مسئلتون، یه سوالی دارم. حضرت بودن بگو. پیرزن سوالشو پرسید، حضرت جواب او رو کامل دادن. وقتی که تموم شد بهش گفتن که مثلا التفت تو متوجه شدی؟ گفتش که لا یا رسول الله، نفهمیدم. حضرت دو مرتبه بدون اینکه این جواب رو کم کنن زیاد کنن لحنشون تغییر کنه، جواب رو از اول تا آخر دوباره کامل تکرار کردن بدون اینکه ذره ای لحن یا سرعت یا کلمات تغییر کنه. کامل که تموم شد مثلا گفتن که سارواز هم، معلوم شد، گفت لا. دفعه سوم حضرت بدون که کلمه ای رو عوض کنن، لحنشون عوض شه، سریع‌تر صحبت کنن، خلاصه کنن، دوباره جواب رو تکرار کردن. فرمودن که مثلا متوجه شدی؟ گفت بله یا رسول الله. رفت پسر آدم خودشو انداخت رو پای پیغمبر، شروع کرد گریه کردن. حضرت گفت بچه گریه میکنی؟ گفت من پسر حاتمم، شنیدم تو رحمتون للعالمینی، اومدم ببینم رحمتون للعالمین یعنی چی، مخواستم در مورد تحقیق بکنم، اما همه تحقیق من همین برخورد تو با پیرزن بود، کسی که انقدر خوش خلق و خوش اخلاق و صبور و رحیم باشه قطعا پیغمبر خدا شهادت اینو گفت. خب بعد میگیم که خب ما چیزیم دیگه، ما مسلمین هستیم و تابع پیغمبرمون هستیم. بهتر هیچ صحبتی نکنم. همونجوری که گفتم به نظر من بهترین کار اینه که ما شهادت پیغمبر کی میشه، چند تا داستان از پیغمبر بگیم، یکم گریه بکنیم به حال خودمون که ما کدوم رفتارمون، خودم عرض میکنم بویی از ذره ای از لمعه ای از شباهت به یکی از صحابه پیغمبر داره. خب که اوج اخلاقش چطور بود که همه عالم رو دیوانه کرد؟ خب من اخلاقم چطوریه؟ تو صبرم، تو ادبم، تو برخوردم، توی بعد حضرت خشونت رو سرلوحه کار نمیکنه. این که یک کسی میخواد ایمان بیاره، باید ایمان بیاره، ناخیر بایدی در کار نیست. ارائه میکنیم دینو، خدا به پیغمبر میگه پیغمبر یه نفر از خارج مدینه اومده از تو سوال کنه، سوال کرد، جوابو دادی، او کافره یا نپذیرفته یا میخواد فکر کنه یا هر چی، تو رحمت رو ول کنی بگی خیلی خب من جواب تو دادم، بعد مسلمین بزن میگن قبول کردی یا بکشیمت، نه، میگه او رو تا اون جایی که از اونجا دیگه در امنیته باید همراهیش کنی، تا اون مرزی که از اونجا به بعد دیگه حالا اگه گفت من کافرم هستم کسی کارش نده، تا اونجا باید همراهش کنی، اینجا ولش نکنی یه دفعه بزن سرش، بگن وقتی پیغمبر گفتی ایمان نیاوردی بزنن تو سر بیچاره. بعد حالا صبر من برای اینکه کسی مطلبی رو بفهمه یا در موردش تحقیق بکنه یا تعمق بکنه، بره بگه من حرف شما شنیدم میرم فکر میکنم، نه الان ببین من 2 دقیقه وقت گذاشتم دیگه ایمان بیار، بعد جذب 2 دقیقه نتیجه اش همینه که میبینیم کسی میکشیم دست شدی برو نفر بعد مثلا.